Салом. Ахбори муҳимтарин рӯз ро аз студияи Радио Озодӣ аз шаҳри Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. Имрӯз дар барнома. Мақомдорони тоҷик мегӯянд барои ҷилавгирӣ аз қатъи рафт ва омади ҳавоӣ миёни Тоҷикистону Русия талош хоҳанд кард. Сарбозони ироқӣ дар деҳоти озодшуда мегӯянд ислоҳбадастони давлати исломӣ тавассути роҳҳои зеризаминӣ фирор мекунанд.
جسدهای جنگجویان زیاد است. ما نمیدونیم چند نفرشون کشته شدند و چند نفرشون فرار کردند.
و زنان روزنامه‌نگاری تاجیکستان مهیا نوزیمه را رهبری انجمنشان انتخاب کردند.
طبق نظامنامه به مدت 2 سال امیدوارم که رهبری این انجمن به دوش من خواهد بود، یعنی که از عهده‌اش میبرایم.
برنامه امروز رو با احتمال لغو پروازهای هوایی میان تاجیکستان و روسیه شروع میکنیم. روسیه تهدید کرده است که اگر تاجیکستان با قبول هواپیماها از فرودگاه نوی روسیه اجازت ندهد، پروازها را به تاجیکستان از هفته آینده قطع میکند. اختلاف نظر میان وزارت نقلیات دو کشور بر اثر پروازها از فرودگاه ژوکوفسکی روسیه به شهرهای تاجیکستان به وجود آمده است. مردان محمد در این باره میگوید.
وزارت نقلیات روسیه امروز اعلان کرد که با جانب تاجیکستان در مورد پروازها از فرودگاه جدید ژوکوفسکی که در نزدیکی شهر مسکو واقع است اختلاف نظرها به میان آمده است و به این دلیل در صورت حل نشدن این مشکلات ممکن است از 8 نوامبر سال جاری پروازها میان دو این کشور قطع شود. وزارت نقلیات تاجیکستان وجود مشکلات با وزارت نقلیات روسیه را تایید کردند. رحمان یوسف عظیم سردار ریاستی اویاسی گرجدنی وزارت نقلیات تاجیکستان با آزادی گفت که این مشکلات اساساً بر در نظر نگرفتنی منفیات های شرکت های هوایی تاجیکستان به میان آمده است، یعنی پروازها از فرودگاه جدید ژوکوفسکی تنها از جانب شرکت های روسیه انجام شده و پاریتت یا برابری رعایت نشده است. پروازها میان 4 شهر تاجیکستان دوشنبه، خوجند، کولو و قرغانتبه و بیش از 10 شهر روسیه از جانب 3 شرکت هوایی روسیه و 2 شرکت هوایی تاجیکستان انجام می شود.
نگاهی می اندازیم به خبرهای جهان. بر اثر برخورد دو قطار در شهر بندری کراچی پاکستان روز 3 نوامبر دست کم 20 نفر کشته و حدوداً 50 نفر مجروح شدند. مقامات میگویند که تصادف لحظه رخ داد که قطاری با سرعت زکریا اکسپرس از ملتان حرکت میکرد و با قطاری ذ فرید اکسپرس لاهور برخورد کرد. تلویزیون های محلی با پخش این خبر گفتند که این دومین فاجعه برخورد قطارها در راههای آهن پاکستان در 2 ماه اخیر می باشد. برای کمک به آسیب دیدگان خدمات کمکی اضطراری در محل فاجعه کار میکنند. در یک فاجعه برخورد دو قطار در ماه سپتامبر 4 نفر کشته و 93 نفر مجروح شدند. این حادثه در نزدیک شهر ملتان ولایت پنجاب رخ داد. به سبب سرمایه‌گذاری ناکافی به ساحه راههای آهن پاکستان که هنوز در میانه های سالهای 40 ساخته شدند در حالت خراب قرار دارند. دویم و سیوم نویبر در بزرگهای اوراق گرانبهای سراسری دنیا پوینشوی قربی دلار ادامه داشت. سرمایه گذاران از نتیجه انتخابات پریزیدنتی امریکا نگران بوده، بزرگهای از هم را ناآرام کردند. در نظرخواهی های مختلف دستگیری داوطلبی جمهوری خواه دونالد ترامپ با پشتیبانی از نامزد دموکرات تخمیناً برابر شده است، ولی شورای رادیوی فردا قدرت شهیدی باور دارد که بزرگها آرام می شوند.
به نظر من این موقتی هست و نظرسنجی بعدی که ممکنه امروز یا فردا منتشر بشه به نوعی به تثبیت بازار کمک خواهد کرد و این مهم هست که کشورهای اروپایی و آسیا میدونن که خانم کلینتون در صورت پیروز شدن سیاست‌های باراک اوباما و حزب دموکرات را ادامه خواهد داد و این به تثبیت بازارهای جهانی و به تثبیت ارزش دلار کمک خواهد کرد.
روز پنجشنبه 1 یورو با 1 دلار و 11 سنت آمریکایی و 1 فونت استرلینگ بریتانیا با 1 دلار و 24 سنت آمریکایی برابر شده بود. انتخابات پرزیدنتی آمریکا روز سه‌شنبه 8 نوامبر دایر می‌شود. دو هفته این جانب ارتش عراق و نیروهای پیشمرگه کردهای عراقی سلاح به دستان گروه افراطی دولت اسلامی را از موقع هایشان در گرد و اطراف مفصل بیرون نموده به این شهر شمالی عراق که در سال 2014 به تصرف جهادی ها گذشته است نزدیک می شوند. چند پیش خبرنگاری صدای آمریکا هزر مردوک به دهه آزاد شده ترجلا واقع در منطقه کردستان عراق سفر کرده این گزارش را ارسال نمود.
تخمیناً در 10 کیلومتری جبهه جنگ سربازان پیشمرگه دهه‌ای را دور می‌زنند که اخیراً از تصرف جنگیان گروه افراطی دولت اسلامی آزاد شده است. نظامیان می‌گویند تحقیق ویرانه‌ها امکان داد که آنها با شیوه کار این گروه از نزدیک آشنا شوند. در داخل این فروشگاه کارگاهی تولید بمب عمل می‌کرد.
جسدهای جنگجویان زیاد است. ما نمی‌دانیم چند نفرشون کشته شدند و چند نفرشون فرار کردند.
خلطه های خون در داخل مسجد جایگیر شدند. این یک حیله دیگری گروه دولتی اسلامی است که موقع جنگجویان را از نظر هواپیماهای ائتلاف پنهان می‌کند. سربازان پیشمرگه تونلی را کشف کردند که جنگجویان توسط آن فرار کردند.
تهدید ماشین های سرشار از مواد ترکنده و بمب‌گذاران مرگ طلب هنوز هم بزرگ است. ما سلاح داریم اما مثل ارتش عراق خوب مسلح نیستیم.
سربازان پیشمرگه از طرف مقابل تونل بیرون می شوند. آنها می ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه همراه عملیات پیش می برند. ولی بعضی نافهمی ها در بین آنها جای دارد. صرف نظر از پاکسازی منطقه ساکنان محلی زیاد خوشحال به نظر نمی رسند. زیرا به آنها اجازت نمی دهند که به دهه وارد شوند. نظامیان می گویند دهه هم نیست. ابتدا همه جسدها را باید بیرون آورد و دامهای احتمالی با مواد ترکنده را باید بی‌ضرر کرد.
برمیگردیم به تاجیکستان. بعد از 10 سال فعالیت هفته‌نامه جمعیتی و سیاسی نگاه در تاجیکستان از نشر باز ماند. مؤسسی این هفته‌نامه دلیل از چوب ماندنش را به نبود شرایط لازمه ربط داد. نشریه نگاه از طرف سازمان ایندم تأسیس شده است و محرری هفته‌نامه در اظهارات خود 2 نوامبر گفت که روی تای کرده آنها آسان نبود و صاحب منصبان و نهادهای ویژه بارها کوشش کردند تا به سیاست نشریه دخالت کنند. اصلا در زمان فعالیتش نگاه دست کم 3 مرتبه بسته شده بود. در ضمن 2 هفته پیش یگانه نشریه مستقل در ولایت خطلون پایک هم به دلیل مالی از چوب ماند. در این وضعیت به گفته مسئولین نشریه و بحرانی در دوشنبه به عنوان ژورنالیست گردی هم آمدند و به اصطلاح رهبری انجمنشان را انتخاب کردند. دیروز محیان نوزیم و روزنامه‌نگاری توجیک رئیس انجمن تاسیسی زنانی ژورنالیست برگزیده شد. مبتکران تاسیسی این نهاد میگند هدف دارند به فعالیت‌های کاری و ایجادی زنان مساعدت و از منفعت‌های آنها دفاع کنند. تا آن دمی که سند‌های تاسیسی انجمن برای ثبت نام به وزارت عدلیه تاجیکستان پیشنهاد می‌شود، محیان نوزیم و بازرنگیز نوروشوه درباره قدم‌های ابتدایی این نهاد صحبت کرد.
محیان توجیک می‌دانیم شما در سمت حقوق هم فعالیت داشتید، تجربه خورد در ساحه خبرنگاری داشتید، یک مدت به حیث آموزگار هم فعالیت میکردید در دانشگاه، اما کار با خبرنگاران زن، عموما زنان، به نظرتون تا کجا برایتون دست خواهد داد و مشکل نخواهد بود؟ تنها اگر خود آنها هم خواهش داشته باشند و مقصد داشته باشند که همین انجمن رشد کند و اونا هم خواهند که از حقوقهایشون یک سازمان دفاع کند و آماده باشند که برای حقوق خود، برای تحصیل خود مبارزه برند، پس فکر میکنم کار مشکل نخواهد بود.
خب میدونیم که امروز هم در تاجیکستان برای ژورنالیستان سازمان و شوراهای مختلف فعالیت میکنند و از نگاه شما برای تاسیس یک انجمن ویژه برای زنان تا کجا ضرورت بود؟
تا کجا ضرورت داشتن یا نداشتن انجمن را وقت نشان خواهد داد، اما وقتی که دیروز هم همین سوال به میان خیست، بسیاری ها جانبداری آن بودند که باید یک سازمانی باشد که مخصوص از حقوق بانوان ژورنالیست دفاع کنند. واقعا در ژورنالیستیکا دروس هم گفتند که جنسیت موجود ندارد، در یکم کس جنسیت نیست، لیکن بعضی مشکلات های هستند که خاصی بانوان هستند و اگر بانوان متحد شده این مشکلی را حل کنند، هم آسان‌تر خواهد بود و هم قابل قبول دیگر بانوان خواهد شد. و فرقیت از دیگر انجمن ها فکر میکنم چندان زیاد نخواهد بود، چون که مقصد همه تشکیلات ها و مقصد همه اساتذه ها تقریبا که یک رنگ است و ما امید داریم که با نمون دیگر اساتذه ها از جمله بونانسمیت، از جمله بوشروی و او و دیگر تشکیلات هایی که در تاجیکستان فعالیت میکنند و برای حقوق و حقوق و از حقوق ژورنالیستان دفاع مینمایند، اساتذه بونوانی ژورنالیستی تاجیکستان نیز همکاری خوب را خواهد ماند.
مصاحبه زرنگیز نوروشو با مهیا نوزیمو را در شکل کامل در سایت آزادی تماشا کنید. خاطر نشان میکنم که دیروز مهیا نوزیمو و رهبری انجمن زنان خبرنگاری تاجیکستان انتخاب شد. در پایتخت امریکا شهر واشنگتن نمایشگاهی با نام هنری قرآن ادامه دارد که در آن دستخطهای قدیمه کتاب مقدس برای مسلمانان و هم کتابها درباره قرآن به نمایش گذاشته شده است. دستخطها را که از روز 22 اکتبر به نمایش گذاشتند در نمایشگاه آرتور ساکلر میتوان تماشا کرد. نمایشگاه با مساعدت اینستیتوت سمیسونیان و آثارخانه هنرهای ترکی و اسلامی استانبول برگزار میشود و در آن دستخطهای قدیمه از ایران و افغانستان، شمال آفریقا و ترکیه رو میتوان دید. گزارشی جونسو از صدای آمریکا رو تماشا میکنیم.
دستخط عظیم قرآن آراسته با رنگ ها و آب طلا مهمانان رو در درآمدگاه نمایشگاه پیشواز میگیرد.
این یکی از بزرگترین و وزنیمترین کتاب هاست. 60 کیلو وزن دارد. اکثر این کتاب ها را مخصوص برای نمایش آفریدند و همچون هدیه به مسجد و مقبره ها دادند.
اکثریت 66 کتاب به آثارخانه هنرهای ترکی و اسلامی استانبول و بعضی از آنها به آثارخانه فریر و ساکلر تعلق دارند. بعضیشان از عصر هفتم و بعضی از قرن هفدهم ماندند. دیگر دستخط ها از مقبره های سلطان های عثمانی به آثارخانه آورده شدند که بعضی از مناطق اروپا، افریقا و تمام خاور میانه را زیر دست داشتند.
کتاب ها را برای سلطان و حاکمان قدرتمندی همین منطقه ها آفریدند. پس از سالها در نهایت کتاب ها را خانواده سلطنت عثمانی از خود کرد.
معصومه فرهاد مسئول نمایشگاه فریر و ساکلر و مسئول هنرهای اسلامی میگوید متن همه کتاب ها یک است، ولی خط ها گوناگون. خطات ها از هر یکی از این کتاب ها آثاری هنری نادر ساختند.
مثلا یک دستخط خطات با نام یاقوت است که غالبا بزرگترین خطات در جهان اسلام در پایان قرن 12 و اول قرن 13 بود.
در نمایشگاه زیبایی های هنری خطاطی و کتابت قرآن در عهد قدیم برجسته نمایان است. بعضی از کتاب ها داستان های الهیده درباره خطاطان و صاحبان اصلیشان دارند.
ما امیدواریم بینندگان وابسته از ذوقشان آمده یک داستان با خود میبرند. شاید بعضی ها به خطاطی علاقه داشته باشند، بعضی ها به خطاطان الهیده یا آراستن متن ها. امیدواریم برای همه یک چیز اینجا داریم.
نمایشگاه قرآن تا 27 فوریه سال 2017 ادامه میکند.
دادگاه عالی لندن نواز نظرف صاحبکوری تاجیک را برای اجرا نکردن امر دادگاه جهت بازگرداندن 35 میلیون دلاری یک صاحبکوری روس به یک سال و 9 ماه زندان محکوم کرده است. نواز نظرف که سالهای 2000 یکی از میانروهای اساسی برای فروش آلومینی از تاجیکستان بود، با شرکتش انسول لیمیتد کارخانه تالکو را با ادعای ویران کردن قراردادهای خرید و فروش آلومینی به دادگاه کشید. حکومت تاجیکستان مجبور شد برای حل این بحث در دادگاه‌های لندن بیشتر از 100 میلیون دلار خرج کند. حالا احتمالاً نظرف در ازبکستان قرار دارد و معلوم نیست که چی گونه حکم زندان را ادا میکند. و در خطلان گفت دوزان را از تالاری دادگاه آزاد نمودند. هفتن از ساکنان شهر کلوب که در دزدی چوروی مردم متهم می شدند در چارچوب قانون عفو رها گردیدند. این افراد نیم سال پیش در پی شکایت ساکنان برای دزدی 26 سرچورویی آنها بازداشت شده بودند. عبدور شونده و چورویها را از نایه‌های گوناگون ولایت خطلان را بوده در بازار شهر کلوب به فروش می‌گذاشتند. جبریده‌ها میگویند این 7 نفر در دادگاه زبان خط دادند که جبران پولیشان را پرداخت میکنند، ولی تا هنوز به قبلشان وفا نکردند. با نشر این خبر برنامه امروز را پایان میبریم. خبرهای بیشتر را در وبسایت ozodi.org و صفحه ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی بخونید. ما همچنین نوارهای دیدنی را در یوتیوب میگذاریم. با ما همیشه در جریان خبرهای تازه خواهید بود. شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاهی 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. مقامات افغانستان میگویند در نتیجه حمله هوایی در شمال کشور در شهر کندوز دست کم 30 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. بعد این حمله در روز 3 نوامبر 100 نفر از ساکنان کندوز جسدی بعضی از قربانیان را گرفته به نشان اعتراض به نزد قرارگاه حکومت کندوز آمدند. نیروهای ناتو گفتند برای کمک به عملیات نیروهای متفقان در کندوز حمله های هوایی انجام دادند و افزودند که ادعاها درباره مرگ غیر نظامیان را بررسی میکنند. یکی از بازماندگان ضربه های هوایی به رادیو آزادی گفت که بیشتر از 70 نفر دیگر را برای معالجه به بیمارستان ها بردند و 10 نفر دیگر زیر خرابه ها ماندند. تظاهرگران در کندوز جسد بعضی از قربانیان را در ماشین ها به مرکز شهر آورده بودند و مطبوعات میگوید زنان و کودکان گریان را در آنجا بسیار دیدن ممکن بود. دادگاه عالی لندن حکم کرد که حکومت بریتانیا قبل از شروع مذاکرات برای بیرون شدن از اتحادیه اروپا باید با پارلمان مشورت کند. با گفته دادگاه حکومت بریتانیا نباید مستقلانه سند 50 را مورد عمل قرار دهد که بر اساس آن سند باید اتحادیه اروپا در باره آغاز مذاکرات خروج از طرف بریتانیا آگاه کرده شود. لایان فاکس وزیر تجارت بریتانیا در واکنش به حکم دادگاه گفت:
The government is determined to respect the result of the
حکومت عزم دارد به نتیجه‌های رای پرسی ارج گذارد. حکم دادگاه عالی مسئله‌های مهم و پیچیده قانونی را می‌بردارد و درست است که قبل از عمل کردن ما با احتیاط آن را بررسی می‌کنیم.
حکومت بریتانیا گفته است که آنها از حکم دادگاه شکایت می‌برند و بر اساس این حکم در پارلمان بریتانیا نیز باید رأی‌گیری برگزار شود. تریزا می نخست وزیر بریتانیا گفته بود که تا ماه مارس سال آینده مذاکرات برای خروج از اتحادیه اروپا را شروع می‌کند. 27 عضو اتحادیه گفتند که روند خروج که 2 سال را در بر می‌گیرد به مورد عمل قرار دادن سند 50 شروع نمی‌شود. بنا به اطلاع رسانه‌های روسیه، وزارت نقلیات این کشور مسئله قطع علاقه هوایی با تاجیکستان را بررسی می‌کند. منابع وزارت نقلیات روسیه گفتند ممکن است از 8 نوامبر امسال همه گونه پروازهای هواپیماها میان دو کشور متوقف شود. طبق اطلاع بعضی از منابع، تصمیم مسکو در پی سرکشی دوشنبه است موافقت برای پروازهای هواپیماهای شرکت‌های روسیه از فرودگاه جدید ژوکوفسکی بوده است. مسئولین وزارت نقلیات تاجیکستان وجود سوء تفاهم با روسیه در زمینه علاقه هوایی را تایید کرده گفتند که جانب‌ها در این زمینه مذاکرات می‌کنند. دادگاه عالی لندن یک صاحبکاری تاجیک را که از افراد ثروتمندترین آسیای میانه به حساب می‌رفت به 1 سال و 9 ماه زندان محکوم کرده است. عوض نظرف برای اجرا نکردن امر دادگاه عالی لندن جهت بازگرداندن 35 میلیون دلار یک صاحبکاری روس به زندان محکوم شده است. حکم دادگاه ماه فوریه صادر شد، ولی در این باره روز 3 نوامبر به رادیو آزادی خبر دادند. عوض نظرف که اول سال‌های 2000 یکی از میانه‌روهای اساسی برای فروش آلومینی از تاجیکستان بود، با شرکتش انسال لیمیتد کارخانه آلومینی تاجیکستان را با ادعای ویران کردن قراردادهای خرید و فروش آلومینی به دادگاه بریتانیا کشید و حکومت تاجیکستان مجبور شد برای حل این بحث در دادگاه‌های لندن بیشتر از 100 میلیون دلار خرج کند. مقامات قرقیزستان میگویند در روزهای اخیر المازبک آتامبایف پرزیدنت کشور با پتر پاراشنکو پرزیدنت اوکراین صحبت تلفنی انجام نداده است. دستگاه ریاست جمهوری قرقیزستان میگوید احتمال با پاراشنکو کسی شوخی کرده است. سامانه رئیس جمهوری اوکراین خبر داد که پاراشنکو اخیرا با آتامبایف صحبت تلفنی کرده است و در خبر نوشته شده است که دو پرزیدنت مسئله همکاری اوکراین با قرقیزستان را بررسی کردند. رئیس جمهورها برقراری گفتگوی سیاسی اینچنین تقویت همکاری های تجارتی و اقتصادی را گویا بررسی کردند. پاراشنکو و آتامبایف راه های حل مشکلاتی را که در رساندن محصولات قرقیزستان به اوکراین پیدا شدند بررسی کردند. آمده است در این خبر و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
بنا به اطلاع رسانه‌های روسیه، وزارت نقلیات این کشور مسئله قطع علاقه هوایی با تاجیکستان را بررسی میکند. منابع وزارت نقلیات روسیه گفتند که ممکن است از 8 نوامبر سال جاری همه گونه پروازهای هواپیماها میان این دو کشور متوقف شود. طبق اطلاع بعضی منابع این تصمیم مسکو در پی سرکشی دوشنبه از موافقت برای پروازهای هواپیماهای شرکت‌های روسی از فرودگاه جدید ژوکوفسک بوده است. مسئولین وزارت نقلیات تاجیکستان وجود سوی تفاهم با جانب روسیه در زمینه علاقه هوایی را تایید کرده و گفتند که جانب ها در این زمینه مذاکرات میکنند. یوسف رحمان سردار ریاست هواپیمایی مسافربری وزارت نقلیات تاجیکستان روز پنجشنبه 3 نوامبر با آزادی گفت مشکل اصلی بر سر پروازها از فرودگاه جدید ژوکوفسک روسیه به شهرهای تاجیکستان است که در آن منفعت های شرکت های هوایی تاجیکستان در زمینه پروازها از این فرودگاه رعایت نشده است.
برای حمایت بازار الکترونیکی تاجیکستان ما پیشنهاد کردیم از همه فرودگاه ناوشان ما در اساس سازشنامه علاقه هوایی گفته شهید میکنیم و پروتکل ها امضا میکنیم. برای همین در همه همین سمتی که طرف روسیه خطر رو مون هست ما در اساس پریتیت میکنیم، یعنی برابری کار میکنیم.
بنا به اطلاع وزارت نقلیات تاجیکستان فعلا پروازهای شرکت های روسیه در مسیر شهرهای این دو کشور نظر به خدمات شرکت های تاجیکستان بیشتر است. مثلا پروازها در خط سیر مسکو کولا و مسکو قرغانتپه از سوی شرکت های هوایی S7 و اورالسکی اویالینی روسیه انجام شده و جانب روسیه برای پرواز شرکت های تاجیک در این مسیرها هنوز اجازه نداده است. جانب تاجیکستان تاکید دارد فعال شدن فرودگاه جدید در نزدیکی مسکو با افزایش پروازهای شرکت‌های هوایی روسیه به شهرهای دوشنبه و خوجند خواهد شد که این امر با سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه در مورد علاقه هوایی مخالفت دارد. فرودگاه ژوکوفسک در نزدیکی شهر مسکو از ماه می سال جاری به فعالیت آغاز کرده و قرار است شرکت روسی اورالسکی اویالینی از این فرودگاه به شهرهای دوشنبه و خوجند تاجیکستان پروازها انجام دهد. فعلا در این فهرست نام شرکت‌های هوایی تاجیکستان شامل نشده است. در همین حال مرکز مطبوعات وزارت نقلیات روسیه گفته است سرکشی دوشنبه برای هماهنگسازی پروازها میان این دو کشور نقض مستقیم سازشنامه بین دولتی تاجیکستان و روسیه خواهد بود. وزارت نقلیه روسیه هشدار داده است که در صورت تغییر نیافتن موقع مقامات تاجیکستان از 8 نوامبر سال جاری پروازها میان این دو کشور کاملا متوقف خواهد شد. ظفر عبداللهیف کارشناس مستقل این گونه تهدیدهای جانب روسیه را نوع فشار برای برآورده ساختن منفعت های شرکت های هوایی خود عنوان کرد و عین زمان اظهار امیدواری کرد که این کار تا کاملا متوقف شدن پروازها میان تاجیکستان و روسیه نمیرسد.
با فکر من قطع واقعی پروازها میان روسیه و تاجیکستان وجود ندارد. شاید علاقه هوایی در بعضی مسیرهای این دو کشور کاهش یابد ولی کاملا قطع نخواهد شد. زیرا قطع پروازها میان کشورها جنبه سیاسی داشته و نشانه کاملا سرد شدن روابط خواهد بود.
حالا شرکت های S7 Airlines، Ural Airlines، یوتایر روسیه و تاجیک ایر و سامان ایر تاجیکستان پروازها را میان شهرهای دوشنبه، خوجند، کولاب و قرغانتپه تاجیکستان و بیش از 10 شهر روسیه را انجام می‌دهند. ارزش چیپته ها میان این شرکت ها تقریبا تفاوتی نداشته، قیمت بلیت موسمی تعیین می شود و هنگام رفتن یا بازگشت مهاجران کاری تاجیک به شهرهای روسیه افزایش یا کاهش می یابد. مردان محمد، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در هفته گذشته مدیر اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه ضد فساد در تاجیکستان رستم امامعلی در جلسه حکومت کشور نتیجه های تحقیقات درباره سطح فسادگری در نهادهای دولتی و راه های مبارزه با آن را گزارش داد. نتیجه این تحقیقات در سامانه رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان نشر شده بود، ولی بعد از چند روز آن دیگر دست نورس شد. مسئولان اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه با فساد نیز حاضر نشدند جزئیات این تحقیقات را شرح دهند، اما برخی از نشریه‌های محلی آن را علکی بازچاپ کرده بودند. طبق پرسش اگنتی، با اشتراک 88 هزار نفر، از هر 10 نفر 4 نفر گفتند که سطح فسادگری در نهادهای دولتی بلند است. از جمله به عقیده نصف پرسیده شده ها، میزان فساد و رشوه‌خوری بیشتر در نهادهای پراکوراتورا، گمرک و مقامات سودی مشاهده می شود. یعنی ساختارهای مسئول مبارزه با فساد خودشان با فسادگری آلوده بودند. بیش از 30% پرسیده شده ها در پاسخ به سوال های آژانسی ضد فساد یک قطار اداره های دولتی، از جمله تندرستی، معارف، اینچنین مسئولان تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی را از نهادهای فسادکار عنوان کردند. میزان بلندتری فساد به باور تخمینا نصف اهالی در مقامات حفظ حقوق و مالیات، از جمله پراکوراتورا، گمرک، انداز، امنیت، سود، پلیس و بازرسی اوتوموبیلی جای داشته است. در صحبتی کوتاهی که رادیوی آزادی 3 نوامبر در کوچه های دوشنبه انجام داد، بیشتری از پرسیده شدگان نیز تاکید کردند که خود مبارزان ضد کرپسیا گرفتاری فساد هستند. سال قبل پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در جلسه شورای امنیت کشور از وجود حادثه های فساد در میان مسئولین ساختارهای مبارزه با فساد و کرپسیا شدیداً انتقاد کرده بود. اون زمان تعیین پسر پرزیدنت رستم امامعلی را به مقام رئیس اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه با کرپسیا را کارشناسان همچون تلاش پرزیدنت با مبارزه به امان با فسادکارها نامیده بود. ولی تحقیقات اخیر ظاهراً نشان می‌دهد که ریشه‌کن شدن کرپسیا کار یک سال و دو سال نیست. با قول سازمان های تحقیق کننده این وضع، میزان فساد و رشوه در اکثر بخش های زندگی همه روزه مردم ریشه دوانده، یک بخش یا فرهنگ زندگی و مناسبت بین مردم راه حل مشکلات روزمره شده است. کارشناسان تاجیک میگویند هر ساکن کشور از زمان تولد تا فوتش با حادثه های زیادی رشوه ستانی روبرو می شود. با اندیشه علی اکبر عبداللهیف که یک محقق مسائل کرپسیا در تاجیکستان است، سطح فساد سخت نگران کننده می باشد. دولت تلاش های می کند که پیش راه فساد را بگیرد، ولی چندان موفق نشده است. علی اکبر عبداللهیف:
دستگیر کردن و با جوابگاری کشیدن کتی مبارزه بردن هم نمی شود. اونا را یک جریمه های کلان کردن در کار که اونا یعنی که بفهمند یا با دیگر را سبق شود.
بیشتری از کارشناسان و همصحبتان رادیوی آزادی شیوه های مبارزه با کرپسیا در تاجیکستان را برای از بین بردن این ظهورات که به فرهنگ تبدیل شده است کافی نمی شمارند. آنها می گویند برای رها شدن از این مشکل باید سیستم را شکست که فساد را به میان می آورد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
رهبری کاردار ترغیباتی هیلاری کلینتون نامزد به مقام رئیس جمهوری آمریکا از خدمات فدرالی تحقیقات خواسته است نتیجه تفتیش رابطه‌های احتمالی دونالد ترامپ با روسیه را آشکار کند. رابی کوک در مصاحبه با تلویزیون CNN گفت چرا جیمز کامین نتیجه تفتیش درباره نامزدی حزب جمهوری خواه را پنهان می‌دارد، ولی هفته گذشته تحقیق نوی پرونده های ایمیل های هیلری کلینتون را آشکار کرد. عین زمان نظرسنجی ها نشان دادند که دونالد ترامپ نامزدی جمهوری خواهان از هیلری کلینتون پیش صف است. 46% طرفداری دونالد ترامپ و 45% رای دهندگان طرفداری هیلری کلینتون بودند. تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک هفته مانده است و در باره حال و هوای پیش از این کارزار سیاسی صحبت داریم با قدرت شهیدی، همکارم از رادیو فردا. قدرت، با برنامه ما خوش آمدی. میتونیم بگوییم که پیشی گرفتنی دونالد ترامپ از هیلری کلینتون میتونست از تأثیری تحقیق نوی FBI در باره ایمیل های هیلری کلینتون باشد؟
100% اینطوری هست. قبل از اینکه رئیس FBI نامه به کنگره آمریکا بنویسه که بگه تحقیقات جدیدی هست در مورد ایمیل های یکی از دستیاران سابق خانم کلینتون، خانم کلینتون بین 5-8% و حتی بعضی نظرسنجی ها 10% جلوتر از آقای ترامپ بود. ولی تأثیری که این ایمیل ها داشت در رای دهندگان برای خانم کلینتون منفی بود و برای آقای ترامپ مثبت بود. باید به این نکته هم توجه بکنیم که این چه نظرسنجی های هر 2-3 روز یک بار و توسط نهادها و رسانه های مختلف آمریکا برگزار میشه و درصد اشتباه بین 4-5% هست. در حقیقت بعضی نظرسنجی ها نشون میدن که خانم کلینتون با وجود تأثیر بد این ایمیل ها هنوز از آقای ترامپ جلوتر هست.
و خودی هیلری کلینتون راجع به این نظرسنجی ها چی گفت؟ واکنشش چی بود؟
خانم کلینتون گفت که بیشتر تمرکزش روی مسائل اساسی هست در 6-7 روز باقی مانده به انتخابات و اینکه این ایمیل ها درخواستی که کمپین خانم کلینتون داده که FBI تمام اسناد و مدارکی رو داره قبل از انتخابات افشا بکنه، منتشر بکنه که مردم و رای دهندگان آمریکایی ببینن که واقعیتی نداره اون چیزهایی که آقای ترامپ میگه و که خانم کلینتون ممکن اشتباهاتی و یا دستیار خانم کلینتون اشتباهاتی کرده باشن که خلاف قانون بوده و خانم کلینتون تأکید کرده که این گونه ایمیل ها قبل از انتخابات باید منتشر بشن.
و واقعا نظرسنجی ها در باره انتخابات امریکا بازارهای مالی جهان را نیز تکان داد. ارزش دلار در برابر یورو پایین آمد، قیمت سهام نیز در بازارهای جهانی. سبب چی هست؟ با دونالد ترامپ باوری ندارند یا چیزی دیگر؟
سبب اصلیش این هست که تأثیر روانی که احتمال برنده شدن آقای ترامپ در بازارهای جهانی و در کشورهای مختلف جهان تأثیر منفی داره، برای اینکه کشورهای اروپایی، آسیا، ژاپن و چین و بقیه مناطق دنیا میدونن که آقای ترامپ اگر به ریاست جمهوری برسه در سیاست خارجی، در سیاست اقتصادی آمریکا با توجه به سخنرانی‌ها و اظهارات چند هفته پیش آقای ترامپ تحولات شگرف و عمیقی به وجود خواهد اومد و این نگرانی نسبی باعث شده که چند ساعت بعد از اعلام این نظرسنجی بازارهای اروپا و آسیا به شدت سقوط بکنه. ولی به نظر من این موقتی هست و نظرسنجی بعدی که ممکنه امروز یا فردا منتشر بشه به نوعی به تثبیت بازار کمک خواهد کرد و این مهم هست که کشورهای اروپایی و آسیا میدونن که خانم کلینتون در صورت پیروز شدن سیاست‌های باراک اوباما و حزب دموکرات رو ادامه خواهد داد و این به تثبیت بازارهای جهانی و به تثبیت ارزش دلار کمک خواهد کرد.
تشکر همکارم قدرت شهیدی از رادیو فردا با ما صحبت می‌کرد. تشکر قدرت.
خواهش می‌کنم.
تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
برخی از خبرنگاران تاجیک میگویند که از فشار افزاینده مقامات و تنگتر شدن حلقه آزادی بیان در تاجیکستان، حکومت چهارم یک سال باز نمیتواند رسالت اصلیش را اجرا کند. آنها بر رادیو آزادی گفتند بعد حل مسئله مخالفان، حالا خبرنگاران هدف قرار گرفتند و فشار بالای سرشان اساساً از تهدید و تعقیب، تاکیدهای تلفنی و دعوتهای غیررسمی برای صحبت با ماموران انتظامی عبارت بود است. ادعایی که مقامات رد میکنند و میگویند فشار یا تعقیب وجود ندارد. تیموری ورقی خبرنگاری سابقه‌دار در صحبت با رادیو آزادی گفت که از 2 سال پیش برخورد مقامات با خبرنگاران یک بار تغییر کرد و هدف آنها از میان برداشتن منبرهایی بود که بیشتر از کمبودی های حکومت و مقامات می گفتند. او افزود
آنها
می ترسند که خبرنگاران از فساد در کشور خبر می دهند. از بعضی کارخانه های دولتی می گویند که قرض دارند و بر ضرر فعالیت دارند. از شکنجه پرونده های ساخته و از بازداشت و محکومیت وکلان دفاع می گویند. در جایی که حکومت عادلانه کار می کند از مطبوعات نمی ترسد.
فابریکاسیه уголовних дел сажают адвокатов там где власть работает честно она не боится.
در حالی که مقامات ادعا دارند آزادی مطبوعات و سخن مثل پیشینه باقی است و نشریه ها آزادانه تنقید میکنند و مینویسند، تاجیکستان امسال در یک ردبندی بین المللی آزادی مطبوعات یک بار 34 زینه پایین رفت. سازمان گزارشگران بدون مرز قرارگاهش در پاریس هم بهار امسال وضع مطبوعات تاجیکستان را در حالت یک رکود خطرناک تصویر کرد و گفت که مقامات با بهانه مبارزه با تروریسم مخالفان سیاسی را از بین برده فشار را بالای مطبوعات مستقل افزایش داده است. تیمور ورقی میگوید تاجیکستان با تهدید و فشار به خبرنگاران به آبروی بین المللی خود لطمه میزند و دیگر آن کشوری نیست که در آغاز سالهای 1992 و حتی بعد امضای سازشنامه صلح تاجیکان بود. خبرنگاران دیگر میگن حلقه آزادی بیان بعد آن تنگتر شد که محرران و خبرنگاران تاجیک با فشارهای ابتدایی مقامات زود عادت کردند و یا آنها را نادیده گرفتند. ژورنالیست تاجیک همیرای بختیار گفت شکست جامعه ژورنالیستی در راه حفظ آزادی بیان و اجرای رسالتشان در متحد نبودنش است. سازمان‌های حامی حقوق خبرنگاران می‌گویند وضعیت یک سال اخیر حدود 25 خبرنگار را به ترک وطن هم مجبور کرده است. هرچند در داخل تاجیکستان ادعا دارند که بعضی این خبرنگاران با استفاده از این فرصت به خاطر زندگی بهتر خود را به خارج زدند، ولی یک نماینده سازمان یاری رسان به خبرنگاران پناهجو در اروپا گفت اکثر این خبرنگاران از وجود سنزور، تهدید، فشار و تعقیب برای فعالیت شکایت دارند. ولی مقامات تاجیکستان همه گونه فشار و تعقیب خبرنگاران را برای آزادی بیان رد میکنند. عثمان علی خالق‌زاده پرکرار شعبه تامینات حقوقی مانیتورینگ قانونگذاری و مرکز مطبوعات دادستانی کل روز 3 می امسال در دوشنبه گفته بود که مقامات رسمی همه گونه انتقاد را تحمل میکنند، ولی وضع به گفته او متشنج جهان وادار کرده است که بعضی آزادی ها نظارت شوند. در حال حاضر یک خبرنگار تاجیک در زندان قرار دارد و مقامات میگویند پرونده او هم به فعالیت ژورنالیستیش ربط ندارد، بلکه به یک قضیه تمجویی و طلبی پاره پیوند میخورد. محمد یوسف اسماعیلوف سال 2013 به 11 سال زندان محکوم شد، ولی درخواست های او برای آزاد شدن از زندان بر اساس قانون عفو امسال بی نتیجه انجام یافت. کیوم ارسیتو، رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
هفت تن از ساکنان شهری کلاب که در دزدی چاروای مردم متهم شدند، عفو شده اند. دادگاه شهری کلاب این افراد را با دسترسی ماده 6 قسم 3 قانون درباره عفو از محکمه آزاد کرده است. یک مسئول دادگاه شهری کلاب چهارشنبه 2 نوامبر به رادیو آزادی گفت که این افراد در چارچوب قانون عفو از تالار دادگاه آزاد شده اند. تا صدور حکم دادگاه آنها در بازداشتگاه موقتی نگاه داشته می شده اند. این مسئول دادگاه شهری کلاب بدون ذکر نامش گفت:
جمله شیزاد بود، ماده 6 قسم 3 وقتی که عفو آمد از شیزا آزاد شدن.
هفت تن از ساکنان شهری کلاب 6 ماه قبل در پی شکایت ساکنان برای دزدی 26 چاروای آنها از جانب کارمندان شعبه کارهای داخلی شهری کلاب بازداشت شده بودند. مقامات تفتیشاتی نسبت فیض‌الله جلیلوف، نوروز خواجه‌قلاو، اسفندیار میرو، ابراهیم نورعلیو، خال مراد آی احمدو، جورابک خوجم قلو و عبدالستار یوسفو در ماه می سال جاری با ماده 244 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی دزدی پرونده جنایی آغاز کرده بود. عبدالقادر میرزادزاده معاون سردار ریاست کارهای داخله در منطقه کلاب در صحبت به رادیو آزادی گفته بود که این افراد با هم خش و تباری داشته و از نوحه های منطقه کلاب چاروای ساکنان را دزدیده اند. با گفته جناب میرزازاده تفتیشات معلوم کرد که گاودزدان شروع از ماه ینور به دزدی چاروای مردم در ناحیه های بلجوان خوالینگ و دنگره مشغول بودند. تحقیق معلوم کرد که این افراد گاوی ساکنان را دزدیده و حتی در بازار سخاوت شهری کلاب به فروش می گذاشتند. جورابک خواجه قلاو یکی از متهمان در دزدی چاروای ساکنان تا زمان بازداشتش در بازار سخاوت شهری کلاب به قصابی و فروش گوشت گاو مشغول بود. در همین حال سیدعلی خالمتو یکی از جبردیده های این حادثه چهارشنبه 2 نوامبر به رادیو آزادی گفت این هفت نفر در دادگاه وعده و زبان خط دادند که 3000 سومانی مبلغ یک گاوش را پرداخت میکنند. به خاطر همسایگی سیدعلی خالمتو جبران یکی از گاوهایش را بخشیده است.
سود زبان خط نوشت که من بود 600 پول ما یک چه بخشیدم. یعنی که باشی دو بگوشش که از آسو بگوش بیتم این تو خود گیره این همه این روز بیشوه پگه بیشوه کایچی شوه این همه بان در موندن یعنی اون چیز ندادن.
اما با این همه معلوم نیست که گاودزدان جبرانی ضرری وارد کرده به جبردیده ها رو کی پرداخت خواهند کرد. زیمنان دست به دزدی زدن ایده از ساکنان منطقه کلاب تا یک سال اخیر و اساساً بعد بحران مالی و همین تر پس از بسته شدن راه بسیاری از مهاجران به روسیه بیشتر شده است و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز از دزدی چاروای ساکنان در شهر و نواحی تاجیکستان خبر می دهد. این است که کارشناسان نیز دست به دزدی زدن ساکنان را اساساً در بیکاری، بحران مالی و اخراج از روسیه ربط می دهند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کلاب.
دنیای ورزش
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست با همکارم زرنگیزی نوروز شاه به شما خبرهای ورزشی را پیشکش میکنیم.
دلشاد نظرف ورزشگری مشهوری تاجیک با جایزه سازمان کمیته های ملی المپی مکافاتانی دمی شود. در این باره به رادیو آزادی از کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر دادند. به اطلاع این منبع مراسم سپردن جایزه های این سازمان جهانی روز 15 نوامبر در پایتخت قطر شهر دوحا برپا میگردد. یادآور میشویم دلشاد نظرف در بازی های 31 تابستانه المپی در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا گرز را با مسافه 78 متر و 68 سانتی متر هوا داده با مدال طلا فروز گشته است.
محسن محمدیف سرمربی پیشینی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان سرمربی نوی باشگاه استقلال دوشنبه تعیین شد.
در این باره به رادیوی آزادی از باشگاه فوتبال استقلال روز 31 اکتبر خبر دادند. به اطلاع این منبع با محسن محمدیف، سابق بازیگر دسته مشهوری پامیری دوشنبه که چند روز پیش 50 ساله شده است، قرارداد 3 ساله به امضا رسید. او به وظیفه نوی خود بعد انجام موسم امسالی فوتبال شروع خواهد کرد.
تاجیکستان در ردبندی نوی فیفا فدراسیای بین المللی فوتبال 4 زینه بالا شد و در بین 211 کشور در جایگاه 140 قرار گرفته است. آرژانتینا در این فهرست در جای اول است. آلمان در جای دوم و برزیلیا در جای سوم می باشند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، دسته منتخب کشور ماه نوامبر با تیم‌های ملی افغانستان و ترکمنستان دو بازی دوستانه خواهد کرد. هر دو بازی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود. فوتبال بازان تاجیک روز 9 نوامبر با منتخب ترکمنستان که در همین حال در ردبندی فدراسیون بین المللی فوتبال در جای 114 قرار دارد رقابت میکند. بازی دوستانه میان تیم‌های ملی تاجیکستان و افغانستان روز 13 نوامبر برگزار می‌شود. در عین حال تیم ملی افغانستان در فهرست فیفا نسبت به منتخب تاجیکستان 5 زینه پایین جایگیر شده، مقام 145 را کسب کرده است.
دسته منتخب جوانان فوتزالی تاجیکستان در 3 بازی دوستانه بر تیم منتخب جوانان قرغیزستان غالب آمد. هر 3 بازی در مجمع ورزشی شاهین شهر گلستان ولایت سوخت برپا گردید. 2 بازی با حساب 6-3 و 1 واخوری با حساب 6-5 به فایده منتخب جوانان فوتزالی تاجیکستان خاتمه یافت.
دسته های استقلالی دوشنبه و حاصلات ناحیه فرخار به بازی نهایی جام تاجیکستان آید و فوتبال راه یافتند. هر دو دسته شرکت کننده بازی حل کننده بعد نتیجه گیری بازی های جوابی دور نیمه نهایی که روز 26 اکتبر برگزار شدند معلوم گردیدند. استقلال بازی را در مهمانی با تیم روشن کلوب با حساب 0-0 انجام داد. از بس که در بازی اول دوشنبگی ها در میدان خود با حساب 4-0 غالب شده بودند به فینال برآمدند. در بازی دیگر حاصلات در سفر دسته خوجند شهر خوجند را با حساب 2-1 مغلوب کرد. بازی اول نیز در فرخور با پیروزی حاصلات با همین حساب به انجام رسیده بود. به این ترتیب دسته های استقلال و حاصلات در بازی نهایی که 5 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شود برای جام تاجیکستان مبارزه می برند.
دسته منتخب جوانان فوتبال ژاپن قهرمان آسیا میان بازیگران تا 19 ساله گردید. منتخب ژاپن در بازی نهایی قهرمانی آسیا در بحرین بر تیم عربستان سعودی از روی سلسله پنالتی پیروز شد. بازی نهایی 30 اکتبر در ورزشگاه ملی بحرین برپا گردید. زمانی اساسی و اضافی این بازی با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. در زدن سلسله پنالتی کاری فوتبالبازان جوان ژاپنی آمد کرد و آنها با حساب 5-3 غالب شدند. دسته منتخب جوانان تاجیکستان باشد در مسابقه قهرمانی آسیا در شهر منامه بحرین به دور 4 نهایی راه یافت و به قطار 8 دسته بهترین قاره داخل گردید. فوتبال بازان جوان تاجیک در مسابقه گروهی از منتخب ازبکستان با حساب 1-2 مغلوب شده بر تیم چین با حساب 2-0 غالب آمدند و بازی را با دسته استرالیا با حساب مساوی 0-0 انجام دادند. ولی منتخب تاجیکستان در دور چورک نهایی از تیم ژاپن با حساب 0-4 شکست خورد. دسته منتخب زنانه ازبکستان غالب مسابقه انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میان دختران تا 19 ساله در گروه بی گردید. این مسابقه از 27 تا 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد. منتخب ازبکستان 31 اکتبر در دور آخرین مسابقه گروهی بر تیم تایوان با حساب 1-0 غلبه کرد. توبرو مفتونا پنجیوا از جریمه 11 متری در دقیقه 26 دیدار به هدف رساند. به این ترتیب منتخب ازبکستان با 9 امتیاز در گروه بی مقام اول را کسب کرد و به قسم نهایی مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا 2017 میان دختران تا 19 ساله راه یافت. در بازی دیگری دوری آخرینی گروهی بی که شب 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر شد، منتخب هنگ کنگ بر دسته میزبان تاجیکستان با حساب 1-0 غالب آمد. در این بازی هم جریمه 11 متری تعیین شد. توپ را از پنالتی پوی کی چونگ در دقیقه 70 به دروازه میزبانان زد. همین طریق منتخب تاجیکستان در هر سه بازی از دسته ازبکستان با حساب 0-3، از تیم تایوان با حساب 2-5 و از منتخب هنگ کنگ با حساب 0-1 شکست خورد و بدون امتیاز در مقام آخرین چهارم قرار گرفت. منتخب تایوان با 6 امتیاز جای دوم و تیم هنگ کنگ با 3 امتیاز جای سوم را اشغال کردند. دسته های منتخب زنانه تایوان، هنگ کنگ و تاجیکستان از حق شرکت در مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2017 محروم شدند. مونیسا میرزویوا، بازیگری دسته منتخب زنانه تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فوتبال باز دختران تاجیک در این مسابقه تجربه خوبی بین المللی کسب کردند. خانم میرزویوا افزود:
بازی های ما خیلی خوب گذشت، ما از آنها بسیار چیزها را آموختیم.
برای شما چگونه شرایط است در شهر دوشنبه؟
همه شرایط ها خوب است.
پدر و مادر شما برای آنکه فوتبال باز شده اید ممانعت نمیرسانند؟
پدر و مادر من راضی هستند که من به دسته دختر فوتبال دخترانه بازی کنم.
همسینفانتون چی؟
همسینفانم هم زیر نیستم.
مونیسا خان، شما در آینده کی شدنی هستید؟ من چی آرزو دارید؟
من آرزو دارم که در دسته خودم اون بازیگری خوب شوم، در همه مسابقه ها اشتراک کنم، گل های زیاد زنم و بعد از آن مکتب را ختم کردم و خوب شناس شوم.
تشکر. ما برای عملی شدن این آرزوهای نجیب شما و شما برای کار و کامیابی های بی‌نظیر تمنا داریم.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در همایش خبرنگاران ورزشی تاجیکستان که روز 30 اکتبر در شهر دوشنبه در قرارگاه کمیته ملی المپیک تاجیکستان برپا گردید، موسم ورزشی سال 2016 نتیجه گیری شد. در این همایش بیش از 30 نفر نمایندگان رسانه‌های خبری کشور شرکت داشتند. این همایش را کمیته ملی المپیک تاجیکستان و سازمان خبرنگاران رشته ورزشی کشور دایر کردند. بهرالله رجب‌علیف، دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان، به خبرنگاران درباره نتایج شرکت دسته منتخب کشور در بازی‌های 31 تابستانه المپیک سال 2016 در ریو د ژانیر برزیلیا اطلاع داد. وی ذکر نمود که ورزشگری معروف تاجیک دلشاد نظرف در این بازی ها در رشته گرز اندازی با نتیجه 78 متر و 68 سانتی متر مدال طلا به دست آورد. ضمناً این اولین مدال طلای دسته منتخب تاجیکستان در بازی های المپی می باشد. ولی به اطلاع جناب رجب‌علیف، تعداد ورزشگران تاجیک در المپیاد ریو خیلی کم، همگی 7 نفر بود. وی افزود:
در گشتین طرزی آزاد و یونان و ریمی در تکواندوی ویتیف در بازی اولمپی ریو دی ژانیرو از راحت محروم شدند.
جناب رجب‌علیف در این همایش اینچنین از دست آورد بزرگ پهلوان معروف کشور کامرانشاه استوپریان یادآور شد. او گفت که کامرانشاه در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا که ماه اپریل سال روان در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند برگزار شد، در وزن تا 90 کیلو صاحب مدال طلا گردید.
باید تذکر داد کامرانشاه یوستوپریان نخستین نماینده تاجیکستان است که در تاریخ جودوی تاجیک با عنوان قهرمان آسیا صاحب گشته است.
در این همایش به خبرنگاران درباره دو چورابینی بزرگ ورزشی سال آینده اطلاع داده شد. یکی بازی های چهارمی همبستگی اسلامی است که از 12 تا 22 می سال آینده در شهر باکوی آذربایجان دایر می شود. مسابقات از روی برنامه این بازی ها با اشتراک بیش از 5000 ورزشگر در 20 نمودی ورزش برپا می گردد. دیگری بازی های پنجمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی می باشد که از 17 تا 27 سپتامبر سال 2017 در شهر اشقابود ترکمنستان برگزار خواهد شد. در این بازی ها شرکت 5,500 ورزشگر از 69 کشور آسیا و اقیانوس در نظر است. آنها از روی 21 نمودی ورزش رقابت می کنند. روز 2 نوامبر بازی‌های مفقود گذاشته دور 13 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی برگزار شدند. بازی مرکزی این دور میان تیم‌های حاصلات و ریگر تدزی شهر تورسونزاده در ورزشگاه مرکزی ناحیه فرخار برپا گردید. دسته میزبان حاصلات که با حساب بزرگی 4-0 پیروز شد، با 37 امتیاز در مقام دوم قرار دارد و صرف نظر از نتیجه بازی آخرینش با مدال‌های نقره مسابقه قهرمانی تاجیکستان سرفراز می‌گردد. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی تیم حاصلات در صحبت با رادیوی آزادی پس از پیروزی دستش بر تیم ریگر تدس چنین گفت:
از بازی نگران خود خیلی راضی ام. امروز خیلی بازی خوبشان دادن. فکر میکنم در قسم دوم این مسابقه ما خیلی بازی خوبشان دادیم و یگان مغلوبیت دچار نشدیم. من مینداری خود را از نام خودم از نام شاگردانم و مخلصان دسته گفتنیم.
در بازی دیگری مفقود گذاشته دور 13 مسابقه لیگ عالی، دسته استقلال دوشنبه تیم وحش قرغن‌تپه را با حساب بزرگی 5-1 شکست داد. دسته استقلال که با 45 امتیاز در جدول مسابقه لیگ عالی در مقام اول قرار گرفت، با مدال‌های طلای مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان مکافاتانیده می‌شود. دسته برقچی دوشنبه در میدان خود بر تیم پرواز ناحیه بابوجان غفوروف با حساب 3-0 غالب آمد. در دو بازی دیگری دور 13 دسته خیر وحدت بر تیم مهمان خوجند شهری خوجند با حساب 4-1 غلبه کرد. دسته روشنی کلوب در میدان خود از تیم CSKA پامیر دوشنبه با حساب 1-2 مغلوب شد. به این ترتیب در سه بازی آخرین مسابقه امسال لیگ عالی تقدیر مدال‌های برنجی حل خواهد شد. برای جای سوم دسته‌های ریگر تدزی تورسونزاده و برقچی دوشنبه تلاش دارند. در همین حال ریگر تدز با 29 امتیاز در جای سوم است. برقچی که سه بازی کمتر کرده است با 23 امتیاز در زینه هفتم جایگیر شده است. برقچی بجز رقیب اصلیش ریگر تدس با تیمهای حاصلات و روشن رقابت میکند. در روی خط بهترین گلزنهای مسابقه امسالی قهرمانی فوتبال تاجیکستان، منوچهر جلیلوف حملگری دسته استقلال در جای اول است. وی به دروازه رقیبانش در بازی های مسابقه امسالی لیگ عالی همگی 22 توپ زده است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
برای دلی من یاد تو بگیرم، عوض خود نمیرم.